و تیم ملی بسکتبال ایران روز جمعه تهران را به قصد لهستان ترک گفت تا سه بازی دوستانه و تدارکاتی مقابل لهستان، پرتغال و سوئد برگزار کند. تیم ملی بسکتبال ایران خود را برای مسابقات جام جهانی که 27 روز دیگر در اسپانیا آغاز می شود آماده می کند. ایران در جام جهانی با اسپانیا، فرانسه، برزیل، صربستان و مصر هم گروه است.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از حبیب روشنزاده. در ایران ساعت 7:30 بامداد رو پشت سر گذاشتیم و به بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم. مجله صبحگاهی رادیو فردا به صورت زنده و مستقیم که به شما تقدیم میشه. اگر تازه با ما همراه شدین خیلی خوش اومدین به این برنامه، صبحتون بخیر. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل با سرزنش حماس به خاطر نقض آتش‌بس 72 ساعته خواستار آزادی فوری سرباز ربوده شده اسرائیلی شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز از حماس خواست سرباز اسرائیلی ربوده شده را بدون قید و شرط آزاد کند. گروه حماس میگوید از سرنوشت افسری که اسرائیل میگوید ربوده شده اطلاعی ندارد و وی احتمالاً کشته شده است. به گفته منابع فلسطینی در حملات روز جمعه اسرائیل در نزدیکی رفح دست کم 70 فلسطینی کشته شدند. باراک اوباما میگوید ولادیمیر پوتین در بحران اوکراین منافع روسیه را هم نادیده گرفته است. جمهوری آذربایجان اعلام کرد که 8 تن از سربازانش در درگیری با نیروهای ارمنستان در نزدیکی ناگورنو-قره‌باغ کشته شدند. دولت هلند اعلام کرد تیمی 70 نفره از کارشناسان بین‌المللی در محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین جستجوها را آغاز کردند. شهرداری تهران ضمن انتقاد شدید از نامه قائم مقام وزارت کار تأکید کرد که بخشنامه‌ای در مورد تفکیک جنسیتی صادر نکرده است. در ادامه نارامی‌ها در استان اویغورنشین سینجیانگ، دولت چین اعلام کرد در جریان عملیاتی در این استان 9 مظنون به تروریسم کشته شدند. دو دیپلمات ارشد ایتالیا و لهستان به عنوان نامزدهای جانشینی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معرفی شدند. حسین معدنی سرمربی پیشین والیبال ایران به علت عوارض پس از عمل جراحی در سن 43 سالگی درگذشت. دادگاهی در باکو دو شهروند آذربایجانی را به جرم جاسوسی برای ایران به حبس ابد محکوم کرد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید تیم مذاکره کننده هسته‌ای باید خطوط قرمز ایران را در مذاکرات رعایت کنند و سرانجامی که به گزارش ایسنا نخستین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران آغاز به کار کرد.
ممنونم حسن جعفری. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده و اما در ادامه 30 دقیقه دوم صبحانه با خبر، اول از همه یه گزارش اختصاصی داریم از جشنواره تئاتر آپاستروف در شهر پراگ که یک نمایش ایرانی هم در اون به روی صحنه رفته. شنبه ها در بخش فرهنگ و هنر یک کتاب معرفی میکنیم و امروز نوبت نمایشنامه به نام فوتبال که البته هیچ ربطی هم به فوتبال نداره. در بخش دوم بررسی مطبوعات هم به ماجرای حذف 10 میلیون یارانه بگیر، اعتراض خانواده دانش آموزان روستای شیناباد به پرداخت نصف دیه و خبرهای دیگه میپردازیم و در نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت موسیقی هم میشنویم. اما این روزها در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که ما در اون هستیم و این برنامه رو از اینجا بهتون تقدیم میکنیم، یک جشنواره تئاتر در حال برگزاری به نام آپاستروف، یه تئاتر ایرانی به نام سوفیای من هم در این جشنواره حضور پیدا کرده. همکارم محمد زرقامی در همین باره یه گزارش تهیه کرده و با کارگردان این نمایش ایرانی هم گفتگو کرده. با هم میشنویم و میبینیم.
سوفیای من داستان سرگشتگی های زن ایرانی است که در چنبره قانون و جامعه گرفتار آمده است و به گونه ای خاطره بسیاری از اتفاقهای قضایی سالهای اخیر در ایران را برای تماشاگرش زنده می کند. این نمایشنامه را که نوشته نصرالله قادری، نویسنده، منتقد و کارگردان سرشناس تئاتر است، مروارید رمضانی در 16th جشنواره کارگردانان مستقل، آماتور و نیمه حرفه‌ای آپاستروف در شهر پراگ با بازی سیامک احمدی و آرایه صدر به روی صحنه برد. سوفیای من در این جشنواره توانست جایزه مخاطبان را از آن خود کند. همزمان با حضور این کارگردان در پراگ فرصتی دست داد تا با او پیرامون این نمایش گفتگویی داشته باشم.
نمایشنامه در دوره معاصر میگذره، ولی ما چیزی که میبینیم یک رفت و آمد کلامیه بین شعر و گویش معاصر، یعنی این رفت آمد ببینیم. گاهی اوقات هم شعر شعر کلاسیکه و آدمو پرت میکنه به گذشته. این یه حالت گسست ایجاد نمیکنه، گسست ذهنی واسه تماشاچی، یا اینکه گاهی اوقات فکر نمیکنی جوری میشه که خیلی شخصیت صوفیا و اون حصار تنهایی، اون سلول زندان و اینها خیلی دیگه اگزاجره و اغراق شده به نظر برسه؟
به نظر من این نمایشنامه سراسر گسست ذهنیه. اصلا باید این اتفاق بیفته، چون که صوفیا در این حال که نمایش شروع میشه 7 لایه شخصیت رو داره بازی میکنه، در حالی که توی زندان هست، توی دادگاه هست، در حالی که توی دادگاه هست در زندگی شخصیش کنار کمال معشوقش هستش. و شخصیت صوفیا یه شخصیت عاشق و شاعر هستش و نمایشنامه وقتی از غروب خورشید شروع میشه و تا طلوع خورشید ادامه داره، لحظه به لحظه به جنون صوفیا اضافه میشه، جنونی که در واقع از عشقش نشأت میگیره، عشقی که باورش نمیشد که این کار، این رفتار باهاش بشه. من فکر میکنم از نظر شخصی من هستش، دوست داشتم که این اتفاق بیفته، دوست داشتم که تماشاگر توی یک لحظه نباشه و فکر نکنه که خب الان دیگه توی سلول زندان هست و تمام. نه، تماشاگر باید هی سلول زندان باشه، دادگاه باشه، توی جایگاه در واقع محاکمه کننده باشه، توی جایگاه محاکمه شونده باشه. توی طراحی صحنه اصلی که من داشتم که متاسفانه نتونستم اونو توی اینجا ارائه بدم به خاطر اینکه سنگین بود و اصلا امکانش وجود نداشتش، دکور من یه حالت متحرک داره و تماشاگر از اول کار تا آخر کار داره میگرده دور صوفیا و وجود اون آینه هایی که توی صحنه هستش باعث میشه که تماشاگر در این حال که داره نمایش رو میبینه حرکت میکنه، آینه رو میبینه و آینه خودش رو میبینه و دوباره حرکت میکنه، نمایش رو میبینه و دائم این کشمکش هست بین تماشاگر، بازیگر، تماشاگر، بازیگر و هی جایگزین میشه این شخصیت ها با هم دیگه. ولی من توی اجرای این نمایش کاملا بر تکنیک اجرایی و ارائه هم معتقد بودم و کاملا به متن وفادار بودم و به هیچ اون، همین که دارم میگم که من حاضر نبودم یک واو این نمایشنامه رو حذف بکنم، من خیلی راحت میتونستم ایران اجرای عموم بگیرم، خیلی راحت، ولی حاضر نبودم به خاطر خوشایند خودم، به خاطر اینکه کارم اجرا بشه، دیده بشه و شناخته بشه، حالا هر چیزی که هر کسی ممکنه فکرشو بکنه، حاضر نبودم یک واو از متن آقای قادری رو جابجا بکنم، چون این متنه و من انقدر به این آدم و نویسنده این آدم اعتقاد دارم و فکر میکنم که انقدر این آدم کارش رو بلده که هیچ جای نفوذی در کارش وجود نداره که من در جایگاهی نیستم که بخوام روی متن ایشون قلم ببرم.
چه قسمت هایی بود که ممیزی بهش میخورد تا اینکه نمایش بتونه اجرای عمومی بگیره توی ایران؟
من نمیدونم چه قسمت هایی بود، ولی همیشه مشروط بود دیگه، این برمیگرده به سلیقه مدیرای وقت و شاید مثلا یکی از یک صحنه خوشش نمیومد، اصلا به نظر ما هیچ جای ممیزی نداشتش کار، چون این متن و این نمایش کاملا متن اجتماعی هستش و اگه برای مثال این اتفاق واقعی این نمایشنامه توی یک کشور دیگه میافتاد و این آدم که نویسنده هست از اون یک برداشتی میکرد، شاید هیچ اتفاق نمیافتاد. به نظر من کاملا سلیقه‌ایه، اصلا هیچ جای ممیزی نداره. آقای قادری نویسنده این کار در جریان هستن، من از جنوبی ترین سالن تهران تا شمالی ترین سالن تهران که فرهنگ سرای بهمن و فرهنگ سرای نیاوران باشه، من واسه همه سالن‌ها این کار رو ارائه کردم و خیلی تلاش کردم و یه وقت آقای قادری برگشت من گفتن که مرزای دست بردار از این متن، من حالم از این متن به هم میخوره که انقدر تو گیر دادی به این متن و ولش نمیکنی و من دوست نداشتم اون این متن، چون واقعا شخصیت صوفیا رو دوست داشتم، اصلا دوست نداشتم بمیرم. Oh, درسته که من هر کاری رو که در واقع تو جایگاه کارگردان شروع میکنم دلم نمیاد شخصیت هایی رو که با خودم هم در واقع نزدیک به خودم هستن به شخص دیگه ای بدم، چون خودم شاید یه از خود راضی بودن باشه، نمیدونم هر چیزی که دلتون میخواد اسمشو میتونید بذارید، ولی در مورد صوفیا خیلی فرق میکرد. صوفیا بیش از اندازه به خودم نزدیک بود، بیش از اندازه.
در تقویم صبحانه با خبر شنبه ها روز معرفی کتابه. قبل از معرفی کتاب امروز یه مقدمه لازمه بگم. دهه 1950 آمریکا برای روشنفکرها، فعالای سیاسی و جامعه آمریکا دهه سیاهی بود. این سیاهی به یک سناتور گره خورده بود به اسم جوزف مک‌کارتی. اصطلاح مک‌کارتیسم رو هم اتفاقا از نام جوزف مک‌کارتی گرفتن، سیاستمدار آمریکایی که از سال 1947 تا 1957 سناتور بود و به بهانه مبارزه با کمونیسم و با توسل به تفتیش عقاید فضای استبدادی رو بر جامعه آمریکا و فضای پلیسی رو بر ادبیات و هنر این کشور حاکم کرده بود. نمایشنامه فوتبال نه فقط این فضا که فضاهای مشابه با اون رو در کشورهای دیگه تصویر میکنه. ترجمه فارسی این نمایشنامه اخیراً منتشر شده. امروز فرج سرکویی از این کتاب برای ما بیشتر خواهد گفت. آقای سرکویی،
بسیار خوب، مضمون اصلی نمایشنامه رو معرفی کردین. نمایشنامه فوتبال رو پول کانتن و جورج بلاک، دو نویسنده فرانسوی، مشترکاً نوشتن. اولین بار است که فکر می‌کنم از این دو نفر اثری به فارسی ترجمه میشه. این کتاب رو محمد رضا خاکی ترجمه کرده، نشر مروارید منتشر کرده. نمایشنامه فوتبال در سال‌های دهه 60 نوشته شده، یک نمایشی است در دو پرده. البته این نمایشنامه ابتدا در یک مجله مشهور ادبی به نام آونسن منتشر شد، بعد به صورت کتاب مستقل منتشر شد. اسمش فوتبال هست اما ارتباطی با فوتبال نداره، بلکه از فوتبال به عنوان یک استعاره استفاده شده و یک انتقادی است بر نظام مسلط بر آمریکا در دوران مک‌کارتی که شما به خوبی گفتین. در این حال هم نقدی است بر فضای اکادمیک آمریکا. در مقدمه کتاب نویسندگان جمله اوردن از سینکر لوئیز، نویسنده و نمایشنامه‌نویس معروف آمریکایی، که میگه یک دانشگاه آنگلوساکسون مثل یک زمین بزرگ ورزش است که امکانات آموزشی رو در اختیار تعدادی بیمار قرار دادن. این داستان نمایشنامه از یک داستان واقعی سرچشمه گرفته، اما و مربوط می شود به دوره مک‌کارتی و اون استبدادی که در آمریکا حاکم بود. اما در واقع این همه فقط به اون دوره محدود نمیشه، در همه کشورها این اتفاقات میفته. خود نویسندگان در مقدمه کتاب نوشتن که اتفاقات مشابه در کشورهای دیگه میفته، در ایران هم شاهد این هستیم، به این مفهوم که کسانی پیدا میشن و یک چیزی رو خطر عمده میکنن. مثلا مک‌کارتی کمونیسم رو خطر عمده کرده بود، یا مثلا در ایران میگن تهاجم فرهنگی، و بعد به این بهانه یا به این دستاویز استبداد رو بر ادبیات و هنر حاکم میکنن، در حالی که خطر اصلی در واقع اون چیزی نیست که اینا به عنوان دشمن نشون میدن، بلکه خود این استبدادی که حاکم میکنند خطر اصلی هستش. این نمایشنامه این فضا رو باز میکنه و نه فقط خشونت و بی‌عدالتی نهفته در دوره مک‌کارتی و نهفته در هر استبدادی رو عریان میکنه.
داستان این نمایش چطور آغاز میشه آقای سرکویی و چطور بست پیدا میکنه در ادامه؟
داستان بسیار جالبی رو اینا برگزیدن و به خوبی هم اون رو گسترش دادن در سراسر نمایشنامه. داستان در یک دانشگاه آمریکایی رخ میده. باب یک دانشجویی هستش که به سیاست‌های مسلط در دولت آمریکا اعتراض داره در اون دوره وحشت مک‌کارتیسم. مقاله‌ای در باره در نقد این سیاست می‌نویسه و بحث می‌کنه با دیگر دانشجوها. چون که در دوره مک‌کارتیسم فضایی علیه آزادی خواهی برانگیخته شده بود، به این آدم حمله میشه، تهدید میشه، تلفن‌های تهدیدآمیز میشه و اقدامات دیگه، و سرانجام هم او رو میکشند. در اینجا نمایشنامه‌نویسان به خوبی موفق میشن کنجکاوی رو برانگیزن که خب حالا این دانشجو کشته شده، نهادهای قوه قضاییه، پلیس، غیره چه کار میکنن و چه واکنشی نشون میدن، اما خود دانشگاه چه واکنشی نشون میده. اما همه این نهادها که تحت تاثیر اون فضای برساخته استبدادی مک‌کارتی هستند، میکوشن که وضع وجود رو حفظ بکنن و قضیه رو با سکوت برگزار بکنن. در واقع در این نمایشنامه آدم‌ها در یک موقعیت دشوار قرار میگیرن، انتخاب میکنن و متاسفانه انتخابشون انتخابی به سود آزادی و انسانیت نیست.
آقای سرکویی، نمایشنامه فوتبال در چه ساختار و فرمی خلق شده؟
بسیار اشاره جالبی کردین، چون این نمایشنامه یکی از دلایل موفقیتش این هستش که در قالب یک داستان پلیسی کشش برمی‌انگیزه، یعنی میتونه جذاب باشه برای اینکه پرسش‌های گوناگون رو برمی‌انگیزه و بیننده یا خواننده نمایش مدام دنبال میکنه. این فرم بسیار خوبی رو انتخاب کردن، در این حال شخصیت‌ها رو بسیار خوب ساختن، زبان بسیار خوبی داره، فضا رو خیلی خوب بازسازی کرده و در دو پرده با یک ساختار رئالیستی واقعیت‌ها رو به خوبی بیان می‌کنه. در این حال این نمایشنامه تا حدودی تحت تأثیر آثار نمایشنامه‌نویسان بزرگ آمریکایی مثل آرتور میلر یا تنسی ویلیامز هست. البته این نمایشنامه دو پرده داره که یک پردهش در، اما این دو پرده هر کدوم از اینا صحنه‌های زیادی دارن که در واقع وقتی میشه اجرا کرد که صحنه چرخان باشه، یعنی بچرخه صحنه و به سرعت صحنه‌ها تغییر بکنه.
فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم.
با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، قرار شد توی بخش دوم که به بررسی صفحات داخلی روزنامه می‌پردازیم در مورد چند اتفاق مفصل‌تر صحبت کنیم که توی بخش اول نشد. شهرام، روزنامه‌های ایران و جهان صنعت از شناسایی 10 میلیون تن به حذف اونها از فهرست یارانه بگیران در آینده نزدیک خبر دادن، جزئیات بیشتر چیه؟
بله، امروز روزنامه‌های مختلف این خبر رو منتشر کردن، از جمله روزنامه ایران و روزنامه جهان صنعت گزارش دادن که کار شناسایی 10 میلیون نفر که قرار بود از فهرست یاران ایران حذف شن تمام شده. این سخنان آقای علی طیب نیا هست، وزیر اقتصاد، که در یک همایش در اصفهان با عنوان همایش فرصت تاریخی انقلاب اسلامی بیان شده. روزنامه ایران از قول آقای علی طیب نیا نوشته که هدف دولت در حال حاضر این هست که شمار کسانی که یارانه میگیرن در ایران رو به 63 میلیون برسونه، در حالی که به گفته ایشون در حال حاضر 73 میلیون نفر یارانه دریافت میکنن و تنها 2 میلیون و 400 هزار نفر طی تبلیغاتی که دولت انجام داد در زمان ثبت نام دوباره انصراف دادن. اما روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی در همین زمینه منتشر کرده و اشاره کرده که دولت آقای روحانی از زمانی که دولت رو تحویل گرفته کسر بودجه داشته در پرداخت یارانه نقدی و به همین دلیل قصد داره که مجموع مبلغی رو که در طول یک سال قرار است به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت بشه به سقف 34 هزار میلیارد تومان برسونه که حذف 10 میلیون یارانه بگیر به زودی این کار رو برای دولت انجام خواهد داد.
روزنامه اعتماد از عزم حامیان دولت برای خانه تکانی در مجلس خبر داده. این تیتر روزنامه اعتماد، منظورشون از خانه تکانی در مجلس چه هست؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، شماری از اصلاح طلبان از جمله این روزنامه به نقل از آقای مصطفی کواکبیان تاکید کرده که اصلاح طلبان قصد دارن در انتخابات آینده مجلس ترکیب مجلس رو تغییر بدن و شماری از اصلاح طلبان وارد مجلس بشن و اکثریت مجلس به سوی اصلاح طلبان گردش پیدا بکنه تا به این ترتیب بتونن از دولت آقای حسن روحانی حمایت کنن. البته روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که اصلاح طلبان برنامه‌های مفصلی برای انتخابات مجلس دهم تدارک دیدن و مرحله به مرحله اون رو به اجرا گذاشت.
روزنامه شرق از اعتراض خانواده دانش آموزان شینابادی به نصف شدن دیه اونها گزارش داده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، در این گزارش که آقای محمد حسین نجاتی اون رو در روزنامه شرق امروز نوشته اشاره شده به این که شرکت بیمه‌ای که باید دیه دختران دانش آموزی رو که در حادثه آتش‌سوزی دبستان انقلاب اسلامی در روستای شیناباد پیرانشهر دچار سوختگی شدید بودند رو پرداخت می‌کرد، به دلیل اینکه اینها این دانش آموزان دختر هستند و بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه زنان نصف دیه مردان هست، به همین دلیل به این دختران دانش آموز دیه نصف صدمات وارده رو واریز کردن به حسابشون که هم خانواده و هم وکلای اونها اعتراض کردن. اعتراض دومی هم به این دارن که چرا مبلغی که محاسبه شده مبلغی است بر اساس سال 91 و 92 در حالی که این دیه نصف دیه در سال 93 به حساب خانواده این دختران واریز شده.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
خب بریم سراغ آخرین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت، همراه با بردی افشین.
سلام. از طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به 7 روز گذشته و مهمترین اتفاقها رویدادهای موسیقی جهان رو مرور میکنم، البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه. اول از همه خبر بدم با شدت گرفتن بحران در غزه و گسترش عملیات نظامی ارتش اسرائیل در این منطقه و افزایش تعداد کشته شدگان غیر نظامی فلسطینی بودند هنرمندان مطرح موسیقی که در روزهای گذشته علیه سیاست‌های دولت اسرائیل موضع گرفتند. شاید سرشناس‌ترین اونها برایان اینو بود. برایان اینو نامه سرگشاده رو منتشر کرده و در اون به تندی به اسرائیل تاخته. نامه برایان اینو عنوانش این بود: غزه و از کف دادن مدنیت. برایان اینو در این مقاله اسرائیل رو دولتی معرفی کرده که در حال پاکسازی نژادی در غزه است. اینو اسرائیل رو متهم کرده که حاکمیتیست اقتدارگرای مذهبی خشمگین نژادپرست. برایان اینو در ادامه مقالش به سیاست‌های آمریکا در قبال حمایت از اسرائیل هم تاخته. این هنرمند حمایت آمریکا را از اسرائیل کورکورانه خوانده و گفته در حالی که غرب از اخلاق و دموکراسی حرف میزنه، حامی جنگیه که هیچ دلیل اخلاقی اون رو توجیه نمیکنه. این که میشنویم قطعه ایست معروف به اسم پایان از آثار برایان اینو. برایان اینو هنرمندی صاحب سبک و شناخته شده، هنرمندی 66 ساله انگلیسی و در هنر موسیقی او رو به عنوان یکی از نوآوران سبک موسیقی امبینت یا موسیقی محیطی به حساب میارن. به علاوه برایان اینو به عنوان تهیه و تنظیم کننده به چهره های بسیاری کمک کرده، از جمله گروه های مطرحی چون Coldplay, U2, Genesis و James و هنرمندان نامداری چون دیوید بوئی، دیمین آلبورن و پول سایمن. برایان اینو خودش در دهه 70 میلادی عضو گروه معروف راکسی میوزیک بود. او به عنوان نوازنده کیبورد و سینتی سایزر این گروه تأثیرگذار رو همراهی میکرد. آهنگی از کیتی پری، آهنگی به اسم اسب تیره. یکمی حال و هوا رو عوض کرده این آهنگ. وبسایت یوتیوب، سایت اینترنتی معروف پخش ویدیو، اعلام کرده ویدیو برای این آهنگ از کیتی پری در سال جاری میلادی سال 2014 از هر ویدیوی دیگه پر بیننده تر بوده، با چیزی در حدود 500 میلیون بیننده. البته به دنبال این ویدیو ویدیوی آهنگ مشترکی از شکیرا و ریانا، دو ستاره مطرح موسیقی پاپ، آهنگی به اسم نمیتونم به خاطر بیارم که فراموشت کنم با 350 میلیون بیننده، دومین ویدیوی پرمخاطب در سال 2014 میلادی تا اینجا بوده. همونطور که گفتم این آهنگی است به اسم اسب تیره از کیتی پری. باید توضیح بدم اسب تیره در ادبیات انگلیسی به اون کسی گفته میشه که در یک رقابت یا مسابقه کمتر از همه شناخته شده است، اما به صورتی غیر منتظره موفق یا پیروز میشه. و همونجور که گفتم ویدیوی آهنگ اسب تیره از کیتی پری، این ستاره جوان آمریکایی موسیقی پاپ، تا اینجای سال 2014 میلادی از هر چیزی در اینترنت پربیننده تر بوده. به نظر میاد این روزها موسیقی پاپ بیشتر از قبل مخاطبانش رو گیج میکنه و بیشتر از قبل آدمها ازش سر در نمیارن. نتیجه یک تحقیق تازه در بین افراد بزرگسال نشون داده که 38% از مخاطبان موسیقی اصلا متوجه نمیشن ترانه آهنگهای پاپ چیه، خواننده ها چی میخونن و چه کلمه ها یا عباراتی رو به کار میبرند. و نزدیک به یک سوم اونها، 32% اونها هم گفتند موسیقی پاپ هر سال بیشتر از قبل نامفهوم تر میشه. اما جالب اینجاست در این تحقیق بیشتر از همه مردم دست روی یک آهنگ گذاشتن که معنی ترانش براشون مفهوم نیست و اون آهنگی به اسم انسان از گروه کیلرز. بیشتری ها اصلا نمیفهمند منظور ترانه سرا در این قسمت از ترانه آهنگ چیه، جایی که میگه آیا ما انسانیم؟ آیا ما رقاص؟ که در متن اصلی انگلیسی ترانه این آهنگ حتی اشتباه دستور زبانی هم وجود داره. این آهنگ 6 سال پیش منتشر شده و اتفاقا یکی از آهنگ‌های پردرفدار سال 2008 میلادی هم بوده. برندن فلاورز، خواننده گروه آمریکایی کیلرز، میگه این متن رو الهام گرفته از یکی از جمله‌های هانتر تامسون، نویسنده و روزنامه‌نگار معروف آمریکایی، نوشته که میگفت ما نسلی از رقاصان رو میپرورونیم. برحال برندن فلاورز اعتراف کرده میتونه تصور کنه به خاطر خارج از متن بودن این قسمت از ترانه و هم به خاطر اشتباه دستور زبانی خیلی ها میتونن دچار سردرگمی بشن. با این حال او گفته به عنوان ترانه سرا میتونه هرچی دلش بخواد رو بنویسه. برحال ما به این آهنگ گوش میدیم، آهنگی به اسم انسان از گروه کیلرز، گروه آمریکایی که به شکل عجیب بیشتر در بریتانیا طرفدار داره. آهنگ انسان از کیلرز.
خب بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر هم در اینجا به پایان میرسه، اما این پایان صبحانه با خبر نیست. برنامه هنوز ادامه داره. روی گیرنده های رادیویی میتونید بمونید و بشنوید ادامه 30 دقیقه این برنامه رو. Human, or are we dancer? My. خب ساعت 8 صبح در ایران رو هم پشت سر گذاشتیم. یک ساعت از برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر گذشته و همونطوری که گفتم 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو باقی مونده. سلام و صبح بخیر میگم به کسایی که همین الان اومدن سراغ رادیو فردا. خیلی خوش اومدین. اگه همراه ما بمونین تا چند لحظه دیگه خبرهای ایران و جهان رو خواهید شنید و در ادامه 25 دقیقه گزارش و تحلیل. اما فعلا مشروع خبرها همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. در حالی که دبیرکل سازمان ملل و همچنین رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی فوری سرباز ربوده شده اسرائیلی شدند، گروه حماس میگوید از سرنوشت این سرباز خبری ندارد و وی احتمالاً کشته شده است. شاخه نظامی حماس در بیانیه‌ای که بامداد امروز منتشر شد اعلام کرد تماسش با گروهی که عملیات کمین را در جنوب نوار غزه انجام داده قطع شده و احتمالاً آنها به همراه سرباز اسرائیلی در بمباران کشته شدند. ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که دو تن از سربازانش روز جمعه کشته شدند و یک افسر 23 سالش از سوی حماس ربوده شده. آتش‌بس 72 ساعته در غزه روز جمعه تنها 2 ساعت دوام داشت. در پی شیوع سریع ویروس مرگبار ابولا در غرب آفریقا روز جمعه رهبران 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون در پایتخت گینه به رایزنی با یکدیگر پرداختند. رئیس سازمان بهداشت جهانی که در این نشست حضور داشت گفت رؤسای جمهوری این 3 کشور پذیرفتند که شیوع بیماری ابولا در کشورهایشان به مرحله جدی رسیده است. رئیس سازمان بهداشت جهانی همچنین هشدار داد که شیوع این بیماری در غرب آفریقا سریع‌تر از اقدامات کنترلی است و رهبران 3 کشور متعهد شدند که تمهیدات خود را به ویژه در مرزهای مشترک متمرکز کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده هر کار که میتوانسته انجام داده تا روسیه را به تغییر مسیر در اوکراین قانع کند، اما به گفته او بعضی ها گاهی غیر عاقلانه رفتار میکنند و رئیس جمهوری روسیه راهی مغایر با منافع ملی کشورش در پیش گرفته است. روز جمعه همچنین کاخ کرملین خبر داد که ولادیمیر پوتین در تماسی تلفنی با باراک اوباما تحریم ها علیه روسیه را غیر سازنده خوانده است. دولت هلند اعلام کرد تیم 70 نفری کارشناسان بین‌المللی از دیروز کار خود را در محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین آغاز کرده است. این کارشناسان که عمدتاً از 2 کشور هلند و استرالیا هستند، پیش از این به دلیل شدت درگیری‌ها در شرق اوکراین موفق به دسترسی به محل سقوط و جستجوی اجساد نشده بودند. پیش از این جسد 200 تن از 298 سرنشین هواپیمای ساقط شده مالزیایی به هلند منتقل شده بود. شهرداری تهران ضمن انتقاد شدید از نامه قائم مقام وزارت کار تأکید کرده است که بخشنامه‌ای در مورد تفکیک جنسیتی صادر نکرده است. شهرداری تهران در جوابیه خود نوشته است یک مسئول ارشد در وزارت کار با نامه‌نگاری درخواست ارسال بخشنامه‌ای که وجود خارجی هم ندارد را می‌کند و این گونه به عامل رسانه‌های بیگانه تبدیل می‌شود. پیش از این محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواستار لغو بخشنامه اخیر شهرداری تهران برای جداسازی محل کار کارمندان زن و مرد شده و گفته بود این بخشنامه برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام خواهد شد. آقای طیب‌نیا گفته است این افراد پردرآمد شناسایی شدند و به زودی و آرام آرام از فهرست یارانه بگیران حذف خواهند شد. خبرگزاری ایسنا از آغاز به کار نخستین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران خبر داده. به گزارش ایسنا این مرکز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شده و در آن تمامی خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌شود. سازمان بهداشت جهانی در گزارش خود درباره مصرف الکل در جهان در سال گذشته میلادی ایران را 19 کشور دنیا از نظر میزان مصرف بالای الکل معرفی کرده است. و خبر آخر این که در جریان درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای ارتش عراق با اعضای یک گروه جهادی وابسته به داعش در جنوب بغداد دست کم 17 سرباز کشته شدند.
سپاسگزارم از حسن جعفری مسئول اتاق خبر. بعد از خبرها میریم سراغ گزارش‌ها و تحلیل‌ها. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدین، وزیر اقتصاد ایران در صحبت‌هاش گفته که حدود 10 میلیون از افراد پردرآمد از طرف دولت شناسایی شدند که باید به تدریج از چرخه دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته بشن. بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
ماجرای توزیع یارانه‌های نقدی در ایران بار دیگر وارد مرحله تازه‌ای می‌شود، به طوری که در تازه‌ترین رویداد علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گفته که 10 میلیون تن از افراد پردرآمد شناسایی شدند و از فهرست یارانه بگیران حذف می‌شوند. علی طیب نیا روز جمعه در اصفهان و در جمع خبرنگاران گفت که با شناسایی 10 میلیون تن از افراد پردرآمد جامعه به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام خواهد شد. به گفته او پردرآمدها شناسایی شدند و آرام آرام از فهرست یارانه بگیران نقدی خارج خواهند شد. دولت ایران برای تامین بودجه لازم برای پرداخت نقدی یارانه ها با کسری مواجه است. این در شرایطی است که دولت محمود احمدی نژاد طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها را از 28 آذر 1389 اجرا کرد که بر اساس آن قرار بود یارانه های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل بخشی از درآمدهای حاصل از حذف این یارانه ها به صورت نقدی در اختیار خانوارهای ایرانی قرار بگیرد. این طرح با مشکلات بسیاری روبرو شد، از آنجا که درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌های انرژی برای تأمین پرداخت یارانه‌های نقدی کافی نبود و دولت مجبور شد از راه‌های دیگر از جمله استقراض از بانک مرکزی اقدام به تأمین منابع مالی کند. اما دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن از سال 1392 میکوشد تا به راه حلی برای مقابله با پیامدهای طرح توزیع نقدی یارانه ها دست یابد، به طوری که دولت او در آغاز از افراد با درآمد بالا خواست تا از دریافت یارانه نقدی خودداری کنند. اما به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی تنها 2,400,000 تن از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند و بیش از 73 میلیون ایرانی خواهان دریافت یارانه خود شدند. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی درباره پیامدهای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود که پرداخت یارانه به شکل نقدی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی و توزیع درآمد نمی کند، بلکه می تواند وضعیت را از آنچه که هست نیز بدتر سازد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
شماره پیامگیر 24 ساعته ما هم در اختیار شماست. 2-0-42-02-21-12-21-12. چند تا از پیامک هاتون رو اگر فرصت بشه میخونم. دوستی نوشته خیلی جالب و شرم‌آور است آقای اوباما میگوید روسیه تو نباید به هموطنانت در اوکراین کمک کنی، حتی کمک معنوی، ولی ما باید و حق داریم هرچه اسرائیل به گفته این شنونده اسرائیل جنایتکار و کودک کش بخواهد میدهیم. این از توحش مدرن و جنایت علیه بشریت به نام حقوق بشر. آیا کودکان غزه و فلسطین بشر و انسان نیستند؟ آیا مادران غزه آدم نیستند؟ فقط یهودیان آدمند. شرم‌آور است. و دوست دیگری نوشته وقتی اسرائیل 120 نفر را در یک روز قتل عام کرد، دنیا روی دزدیده شدن سرباز اسرائیل مانور میده، واقعا عجیبه. دوست دیگری هم نوشته آتش بس 3 روزه 3 ساعت دوام آورد، 1 سرباز اسرائیلی هم اسیر شد و معادله جنگ به سوی حماس رقم خورد. باز هم منتظر پیامک های شما هستیم و اگر فرصتی پیش بیاد از باقی پیامک ها باز هم خواهم خوند. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده از بازداشت و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران ایرانی و گزارشگران خارجی در این کشور ابراز نگرانی کرده. شیرین فامیلی گزارشی داره در همین باره.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، در ماه‌های اخیر هر روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای که از مقامات ایران انتقاد کرده در معرض خطر بازداشت و محاکمه قرار گرفته و چنان فضای رعب و وحشتی دامن زده شده که هر ابراز نظر انتقادی می‌تواند مستقیماً به زندان منتهی شود. به گفته ی حسیبا حاج صحراوی از مسئولان عفو بین الملل، تحمل حکومت ایران برای شنیدن نظرات و آرای مخالف به صفر رسیده است و این بدان معناست که گزارش‌دهی برای روزنامه نگاران خطر زندان در بر دارد. رها بحرینی از مسئولان بخش ایران عفو بین الملل به رادیو فردا می گوید
بین الملل بررسی کرد این حکم‌های زندانی که در طی سالهای گذشته صادر شدند و به گونه‌ای با معلق نگه داشتن این حکم‌ها مقامات ایران یک فضای خودسانسوری را در ایران ایجاد می‌کنند و همواره این سایه تهدید دستگیری و اجرای حکم رو روی سر روزنامه نگاران نگه می‌دارند که خودش موجب به بسته تر شدن فضای رسانه‌ای و ایجاد موانع برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای میشه.
عفو بین الملل در بیانیه اخیر با اشاره به افزایش دستگیری ها در ماه‌های اخیر نوشته است این روند نشانگر آن است که برخی از مقامات ایران مصمم هستند امیدهایی که پس از روی کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای تغییرات و باز شدن فضای آزاد در جامعه در میان مردم به وجود آمده بود به یأس بکشانند. عفو بین الملل در ادامه می نویسد دستگاه قضایی ایران با استفاده از قانون مجازات اسلامی و طولانی کردن دادگاه ها و به دنبال آن صدور احکام نگران کننده با گزارشدهی مستقل از وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران به شدت ممانعت می کند. رها بحرینی از مسئولان بخش ایران عفو بین الملل می گوید
در گزارش فعلی عفو بین الملل به وضعیت تعداد محدودی از روزنامه نگارانی که در طی چندین ماه اخیر دستگیر شدن می پردازه، از جمله جیسون رضاییان و همسرشون یگانه صالحی که از 22 جولای دستگیر شدند و شهروندانی هستند که تابعیت ایرانی آمریکایی دارند، به وضعیت سبا آذرپیک پرداخته که با وجود گذشت بیش از 2 ماه همچنان در محل نامعلومی نگه داشته شده ولی گزارشاتی در دسته که متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی، همچنین جزئیاتی را در مورد وضعیت حسین نورانی نژاد و سراج الدین میردامادی که هر دو در چندین ماه گذشته بر اساس اتهامات اقدام و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شدن رو توضیح داده و از مقامات ایران خواسته که تمام روزنامه نگارانی رو که به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ایشون و استفاده از حق آزادی بیان دستگیر شدن رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنه. در این حال این سازمان از مقامات ایران خواسته که جرائمی که در ایران دائما استفاده میشن برای آزار و اذیت روزنامه نگاران مثل تشویش اسان عمومی، توهین و افترا به مقامات و جرائم علیه امنیت رو لغو بکنه و در قانون ایران حق استفاده از آزادی بیان رو برای روزنامه نگاران و باقی شهروندان ایرانی تضمین بکنه.
همچنین در گزارش عفو بین الملل به نقل از حسیبا حاج صحراوی معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد حقوق بشری تصریح شده که روزنامه نگاری مستقل اقدام خرابکارانه نیست و مقامات ایران باید حق مشروع روزنامه نگاران مستقل را برای انتقال آزاد افکار و نظرات خود تضمین کنند.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
و ادامه صبحانه با خبر. 5 مسلمان ساکن آمریکا علیه دولت فدرال این کشور در ایالت کالیفرنیا اعلام جرم کردند. این افراد که سالهاست در آمریکا اقامت دارند میگن وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به نحو ناعادلانه‌ای تقاضای تابعیت و اقامت دائم اونها رو به دلایل ابهام‌آمیز امنیتی به تأخیر انداخته. 2 تن از شاکیان ایرانی هستند. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنویم.
ندا بهمنش، بانویی که با یک شهروند آمریکایی ازدواج کرده، و ابراهیم موسوی، 2 شهروند ایرانی هستند که مقام‌های دولت فدرال آمریکا را به رفتاری ناعادلانه متهم کرده و می‌گویند که تقاضای تابعیت آنها پس از گذشت سال‌ها بی پاسخ مانده است. خانم بهمنش میگوید که تقاضای تابعیت آمریکایی او به رغم موفقیت در آزمون‌های قانونی رد شده و آقای ابراهیم موسوی هم مدعی است که از سال 2000 میلادی 14 سال پیش که برای نخستین بار تقاضای تابعیت آمریکا را کرد تا کنون بی پاسخ مانده است. شکایت این دو ایرانی و سه متقاضی مسلمان دیگر علیه وزارت امنیت داخلی آمریکا توسط سازمانی به نام اتحادیه آزادی‌های مدنی جنوب کالیفرنیا که توسط آمریکاییان عرب تبار تأسیس شده، تسلیم دادگاه فدرال در لس آنجلس شده است. آژانس امور مهاجران که امور مربوط به گرین کارت و تابعیت خارجیان در حوزه اختیارات و وظایف آن است، تحت ساختار سازمانی و مدیریت وزارت امنیت داخلی آمریکا یا هوملند سکیوریتی دیپارتمنت قرار دارد. اتحادیه آزادی‌های مدنی جنوب کالیفرنیا به خبرگزاری رویترز گفته است که موکلانش افرادی هستند که همواره قوانین آمریکا را محترم شمرده‌اند و دولت فدرال در تأخیر و تعلل رسیدگی به تقاضای آنها از مقررات تصریح شده در قانون پارا فراتر گذاشته است. این سازمان مدعی است که به زبان دیگر دولت آمریکا در اعمال این درنگ و فوت وقت از محدوده اختیارات قانونی خود خارج شده است. همایون مقتدر، وکیل امور مهاجرت در شهر لس آنجلس کالیفرنیا، در توضیح این امر به رادیو فردا چنین میگوید:
این مسئله به خاطر امنیت داخلی کشور آمریکا است. اداره مهاجرت و یا دولت آمریکا قدرتی نسبت به هیچ شخصی نداره. فقط برای امنیت داخلی آمریکا این پروسه رو بعد از سپتامبر 11 2001 گذاشتن که اتفاقی در داخل آمریکا برای شهروندان آمریکایی رخ نده. بحث و گفتگو در این زمینه بسیار زیاد هستش. چون میگن که اگر شما دارید این شخص رو رد میکنید، پس باید بهش دلیلش رو بگید یا بهش حداقل زمان بدید که از خودش دفاع بکنه. ولی دولت آمریکا همه چیز رو زیر پوشش امنیت داخلی آمریکا گذاشته و اون از همه بالاتره. در سال 2001 بعد از اینکه مسئله برج‌های دوقلو آمریکا و مسئله تروریستی در آمریکا پیش آمد، دولت آمریکا اعلام کرد که مردهایی که از 5 کشور که بعد کرد 14 کشور بین سنهای 18 تا 65 باید بیان اسم‌نویسی بکنن و سر و صدا بسیار زیاد بود که شما دارید تبعیض قائل میشید بین زن و مرد. ولی چون تحت لوای امنیت داخلی آمریکا بود، قانونی که میذارن حترش در تبعیضی باشه صرفا به خاطر امنیت داخلی آمریکا از نقطه نظر حقوقی هیچ مسئله‌ای نیست.
دو تن از 5 شاکی پرونده اعلام جرم علیه دولت آمریکا فلسطینی به نام‌های احمد و رئیم مهنا هستند که تقاضای تابعیت آنها در سال 2007 میلادی پس از 5 سال رد شد و اکنون به دادگاه تجدید نظر محول شده است. نفر پنجم از شاکیان هم فردی با نام احمد حسن، یک پناهنده از سومالی است که تقاضای اقامت دائمش از سال 2006 میلادی 8 سال پیش جریان داشته ولی تا کنون نتیجه مثبتی از آن به دست نیاورده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب ساعت 8:18:40 در ایران و صبحانه با خبر همچنان ادامه داره، اما بشنویم آخرین وضعیت بحران اوکراین و سقوط هواپیمای مسافربری مالزی رو در گزارش آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا از کیف.
به گفته سخنگوی سازمان امنیت ملی اوکراین، طی یک روز آتش بس یک جانبه که کییف در پاسخ به درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده بود، 10 نظامی اوکراینی کشته و 13 تن زخمی شدند. همچنین 11 تن مفقود الاثرند. او تشریح کرد که گروهی از کماندوهای اوکراینی در منطقه مرزی با روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای مالزیایی محاصره و از 4 سو از جمله از خاک روسیه هدف حمله راکت‌اندازهای گراد قرار گرفتند. او افزود که به دلیل هدف قرار دادن نیروهای اوکراینی در منطقه مرزی توسط نیروهای مسلح روسیه، دولت درباره عقب نشینی ارتش از این قسمت از مرز تصمیم گرفت. واکنش روسیه به این گزارش منتشر نشده، اما مسکو همواره اتهامات مشابه را بی‌اساس خوانده. از سوی دیگر روسیه سه پاسگاه بازرسی در مرز با اوکراین که از طرف اوکراینی تحت کنترل شبه نظامیان است را بست. یکی از این پاسگاه ها همان است که قرار بود ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در آنجا مستقر باشند. این تحولات در حال رخ داده که در روزهای گذشته فشار تحریمی غرب بر روسیه به طور بی‌سابقه شدت یافته. روسیه تحریم‌های غرب را غیر مسئولانه، بی‌اثر و فاقد ارزش خوانده. جمعه ولادیمیر چیرشوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا گفت تحریم شلیک است پر سر و صدا که به هدف نمی‌خورد. او تأکید کرد که حل بحران اوکراین تنها از راه مذاکره امکان پذیر است. شنبه روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت از مذاکرات مخفیانه صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور روسیه و طرحی برای حل این مناقشه گزارش داد. بر اساس این طرح، روسیه باید به حمایت خود از شبه نظامیان در اوکراین پایان دهد، از همگرایی تجاری اوکراین و اتحادیه اروپا ممانعت نکند و همچنین قرارداد گازی با اوکراین را مورد بازبینی قرار دهد. در ازای جامعه جهانی باید الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت بشناسد و راه اوکراین به ناتو را نیز مسدود کند. متعاقباً برلین این مطلب را تکذیب کرد، اما جمعه اکثر رسانه‌های روسی به بررسی جزئیات آن پرداختند. سرگی سوبلف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است پوتین پیامدهای عقب نشینی را سبک سنگین می‌کند.
сьогодні є перші ознаки того, що Путін фактично здається, той фейк або брехня, яка запущена в засобах масової
інформації. از آن می‌بینیم که پوتین به فکر تسلیم شدن افتاده. انتشار گزارشی دروغین در روزنامه‌ای که متعلق به اولیگارش روس در بریتانیا است به منظور بررسی واکنش‌ها بوده. مشخصاً این طرح خواسته خود پوتین برای حل این مناقشه است و از آن برمی‌آید که پوتین فهمیده نقشه‌اش در دونیتسک و لوگانسک شکست خورده.
دلی робити щось в Донецьку, Луганську неможливо.
پنجشنبه گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین طی مذاکره با نمایندگان جوده طلب که این بار در پایتخت بلاروس برگزار شد درباره تبادل گروگانها و ایجاد دلانی برای دسترسی کارشناسان بین‌المللی به محل سقوط بوئینگ مالیزیایی به توافق رسیدند. دو هفته پس از انهدام MH17 تیم متشکل از 60 کارشناس هلندی، استرالیایی و مالیزیایی نخستین تحقیقات جدی در محل سانحه را آغاز کردند. ارتوگرول اپاکان، رئیس تیم ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین، به خبرنگاران در کیف گفت که درباره امنیت کارشناسان بین المللی همچنان نگرانی جدی وجود دارد.
We need always a safe and secure route to the crash site. We also need a secure and
ما به دسترسی امن به محل سانحه و شرایط مطلوب و مطمئن کار در این محل نیاز داریم. نباید درگیری مسلحانه یا هر نوع مزاحمتی مانعمان شود. ما با طرفین درگیر این درخواست را در میان گذاشته ایم و امیدواریم که بتوانیم برای پیشبرد تحقیقات در محل سانحه هر روز حضور داشته باشیم.
کیف میگوید به عملیات نظامی در محل سقوط بوئینگ مالیزیایی پایان داده، اما شبه نظامیان آتش بس را نپذیرفتند و به حمله به نیروهای دولتی آنها را وامی دارند تا برای دفاع از خود اقدام به تیراندازی کنند. در مقابل شبه نظامیان دولت را متهم میکنند که با اجرای عملیات نظامی امنیت کارشناسان بین المللی در محل سانحه را به چالش کشیدند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب به آخرین گفتگوی این بخش میپردازیم. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز جمعه از آغاز به کار نخستین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران خبر داده. سازمان بهداشت جهانی سال گذشته ایران رو 19 کشور دنیا از نظر میزان مصرف الکل به ازای هر مصرف کننده معرفی کرده. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ میده که چرا در ایران شرابخواری این چنین رو به گسترش، حالان که بر اساس مجازات اسلامی حکم شرابخواری نوبت اول و دوم 80 ضرب شلاق و بار سوم اعدام است.
سه
سه دلیل رو درباره گسترش الکلیسم در ایران و حجم گسترده مشروبات الکلی میشه اشاره کرد. یکی مسئله رشد نابسامانی‌های اقتصادی، فقر، بیکاری است که الکلیسم اینو پناه بردن به راهی برای مقابله با اون. دوم گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ایران که با توجه به ضعیف‌تر شدن ارزش‌های مشترک و نوعی بی‌اعتمادی به هنجارهای مسلط باعث میشه که در جامعه ناهنجاری و استرس‌های روانی از طریق رویکرد به الکلیسم نوعی تخفیف بده. این حس افراد رو که احساس تعلق به جامعه نمی کنن و نوعی استراب، ناامیدی و نگرانی رو باهاش روبرو هستن. سومین دلیل که مختص جامعه ایران هست و شاید در کشور دیگه وجود نداشته باشه برای گسترش الکلیسم، مسئله ستیزه‌جویی مردم با ارزش‌های حاکم هست. یعنی در جامعه و از اونجا که امکانات تفریحی بسیار کمه، مردم سعی میکنن از طریق رویکرد به الکل، جشن‌ها، پارتی‌ها هم ارزش‌های متمایز از ارزش‌های حکومت رو به نمایش بگذارن و همین مهمترین شیوه تفریح مردم شده. از این نظر فقدان شرایط سالم تفریحی و شرایط شاد زیستن باعث شده که مصرف الکل به عنوان روشی برای نوعی خوشگذرانی و تفریح و شادی نقش بیشتری پیدا کنه و نوعی دهنکجی به ارزش‌های اسلامی هم هست. فکر می‌کنم این دلیل ویژه مخصوص ایران هست. این هم باعث شده هرچی شکاف بین ملت و دولت بیشتر میشه، باز هم رویکرد به شیوه‌هایی از زندگی که متفاوت با روش حکومت هست شدت بیشتری پیدا میکنه، از جمله رویکرد به الکل.
آقای درویش‌پور، پیامدهای این مسئله اعتیاد به الکل یا هر نوع اعتیاد دیگری از این دست در ساختار اجتماعی چه است؟
خب این توانایی جامعه رو در حوزه کارایی افراد در محیط کار از بین میبره، در زندگی خانوادگی امکان یک الگوی مثبت برای کودکان رو از بین میبره و به اصطلاح هم زندگی خانوادگی میتونه به طور جدی دستخوش اختلال بشه، هم کارایی شغلی و هم اون سلامت و شادابی فرد. تمام تحقیقات نشون میده الکلیسم یکی از جدیترین آسیب‌های اجتماعی هست که میتونه جامعه رو دچار فرسودگی بکنه و زندگی شخصی فرد رو کاملا مختل. با توجه به این که تمام تحقیقات نشون میده که الکلیسم در گسترش خشونت، در گسترش تجاوزات، در گسترش دیگر کجروی‌های اجتماعی بسیار نقش داره و فرد الکلی کمتر امکان و یا شانس و یا انگیزه‌ای داره که با هنجارهای اجتماعی حرکت بکنه، بدهکاری رو به شدت افزایش میده.
روانپزشک اولین کلینیک دولتی ترک اعتیاد به الکل که تازه راه اندازی شده، به خبرگزاری دولتی ایسنا از افزایش مصرف الکل و افزایش شدت وابستگی به اون در کشور خبر داده. سال گذشته هم فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که 200,000 الکلی در ایران هست. مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت هم پیش از اون از قاچاق 60 تا 80 میلیون لیتر مشروب به ایران خبر داده بود. آقای درویش‌پور، به نظر شما چرا تا به حال کاری در این رابطه انجام نشده بود؟
که حکومتی که طی 35 سال اصلا به رسمیت نمیشناخت وجود الکلیست در ایران رو و فکر میکرد با معنی کردن الکل میتونه با مشکل مشروبخواری مقابله بکنه، در واقع به رسمیت شناخته که این ممنوعیت ها نه تنها نتوانسته جلوی مشروب خوردن مردم رو بگیره، بلکه ایران رو به شرایطی رسونده که الکلیست در اونجا به یک مشکل جدی اجتماعی تبدیل شده. ناتوانی حکومت در مقابله با بزهکاری که هر چقدر هم سعی کرده با جرائم یا مجازات های سنگین بزهکاری ها رو کم بکنه، باعث شده که تازه به این نتیجه برسه که شاید مبارزه با الکلیسم بتونه در کاهش بزهکاری ها کمک کنه. و خب بعد از 35 سال انکار این پدیده به رسمیت شناختن اون اولین گامی است که حکومت میخواد برداره ظاهرا برای اینکه بتونه با این بزهکاری مقابله کنه. ولی تناقض جدی اونجاست که حکومتی که 35 سال انکار میکرد این پدیده رو و اصولا قادر نیست تفکیک کنه امر مشروبخواری سالم با الکلیسم رو، به گمان من به سختی قادر خواهد بود که امروز با صرفا یک به رسمیت شناختن این پدیده گام موثری برداره برای مقابله با الکلیسم. برای مقابله با الکلیسم باید در زمینه اشتغال، امکانات اجتماعی، بهزیستی، بهداشت و تربیتی گام‌های موثر برداشت که تا بشه فرد کمتر نیاز به الکلیسم رو حس بکنه. در جامعه ما با این امکانات مددکاری اجتماعی، سازمان‌ها و نهادهایی که بتونه به مبارزه با الکلیسم بپردازه اصلاً با آن روبرو نیستیم و از این نظر بسیار سخت خواهد بود که حکومت بتونه این الکلیسم رو در جامعه ما به طور جدی باهاش مبارزه بکنه. ولی این اولین قدمی است که به هر حال برداشتن، دست کم بهش اقرار کردن پدیده‌ای رو که با انکارش فقط باعث رشد شدن.
درباره آغاز به کار نخستین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در ساید به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد و به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. اما فردا رأس ساعت 7 صبح باز هم برمیگردیم با یک صبحانه با خبر دیگه در کنار شما هستیم. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی می‌کنم و براتون یک روز لذت بخش و زیبا و آروم آرزو می‌کنم. تا فردا، خدا نگهدارم.